یا موضوعها یا مسائل و مشکلات جنسی. یعنی انسان در طول تاریخ با هیچ موضوع و مسئله و مشکلی بعد از مسئله آنچه که به مرگ و زندگی مثل آب یا غذا مرتبطه روبرو نبوده که با موضوعی جنسی است و پیچیدگی مسئله و ای بسا ابعاد نه دهگانه بلکه صدگانه او به هر کسی که تو این زمینه کمی آگاهی آشنایی داره بهش میگه که چه مقدار هنوز نمیدونه و چه مقدار آنچه که میدونه برای گروهی درست و برای دسته دیگری نادرسته، برای برخی مفید، برای بعضی مضر، و بعدن از همه اینا عجیب و غریب تر نقش فوق‌العاده‌ای که در نه تنها زندگی فرد بلکه در ساختن آنچه که به عنوان فرهنگ کالچر و تمدن و سیویلیزیشن هست داشته. بنابراین این که شما با این پرسش روبرو شدید باید عرض کنم به نظر من مهمترین موضوع است، برای که از یه طرف سر در نیاز فیزیکی ما داره و تعادل فیزیکی یعنی اون اکولیبریومی که مسئله مرگ و زندگی هست به او مرتبطه. بگذاریم از این که نتیجه رابطه جنسی ایجاد زندگی است در یک فرزند، در این حال این مسئله به ظریف‌ترین و لطیف‌ترین و انسانی‌ترین صورت خودش در میاد که حتی با جایگاه اخلاقی همراهه، به عنوان یک نیاز روانی و به عنوان مهمترین و بالاترین مرحله احساس و هیجان انسانی در میاد. یعنی از یک طرف پا بر روی زمین داره، از جانب دیگه سر بر آسمان و عرش در حقیقت گذاشته و به اونجا رسیده، تا اونجایی که بر اساس آنچه که باور مذهبی است و به نظر من باور مذهبی و فلسفی درستی است که اصلا علت خلقت چه بوده. اگر شما باور به خدایی دارید بدون تردید علت خلقت عشق بوده و امروز میدونیم آنچه که اسمش عشقه ریشش و نتیجهش رابطه جنسی، یعنی اصلا عشق به این دلیل به وجود آمده که مسئله رابطه جنسی وجود داشته و اوج خودش رو که در زمان ارتباط دوتا عاشق در رابطه جنسی کل مغز به آتش کشیده میشه، تمام سلول ها درگیر فعالیتی کاملا غیر عادی در مقام مقایسه با هر حادثه دیگر زندگی میشه. بنابراین شما با یه همچین پدیدهی روبرو هستید و بعدن این پدیده گره خورده با مسئله روانی انسان و جدایی و تنهایی انسان، گره خورده با مسئله تولید مثل و گره خورده با بالاترین لذت در حتی حظ و کیف، یعنی نه تنها پلیجر، انجویمنت، در شرایطی که مردم به هر گونه که دلشون میخواد باش برخورد میکنن، تا اونجایی که بسیاری از کشورهای جهان که هیچی ندارن چرا اینقدر بچه دارن؟ برای که تنها راهی که برای ارضای بسیاری از خواسته و احتیاجات و به ویژه بالاترین مرحله اوج لذت و یا حظ و کیف و ارتباط انسانی رابطه جنسی. نتیجتا روزی که جوامع بشری به دلایل تعیین نظری و به خاطر اداره و کنترل خیلی چیزهای دیگه آمدن به وضع قانون و مقررات و باید و نباید و شاید و نشاید پرداختن، از ده مورد حتما 7-8 موردش برای بیشتر و اکثریت مردم اشتباه و بد و غلط بود و به همین جهته که ما همچنان همه جای دنیا گرفتارشیم. فقط با توجه به این که یکی پیاده را میره آسیبش مال پیاده رویشه، یکی بر اسب سواره مشکلاتش اسبه، یکی سوار اتومبیل میشه خطراتش تصادف اتومبیل، یکی سوار هواپیما میشه مسئله سقوط هواپیماست. بسته به این که جامعه کدام یک از این امکانات مختلف فرض کنید حمل و نقل و ارتباط جغرافیایی رو برقرار میکنه، به دنبال خودش عواقب خودش و پیامدهای خودش رو داره و اینجا هم دقیقا همون عزیز. بنابراین فقط وقتی که ما در یه شرایطی قرار میگیریم که به نوعی نظام اخلاقی، نظام ارزشی و قواعد و قوانین یا نظام هنجاری یعنی قواعد رفتار رو برای جامعه بدون آگاهی با یه برداشت عجیب و غریب تحمیل میکنیم، فقط بر افزایش این گمی و گیجی و بیماری و گرفتاری اضافه میکنه. بنابراین با توجه به اینکه آنچه که اشاره کردید چقدر موضوع مهمی، نه جمله رو تصحیح کنم، مهمترین موضوع انسانی هست. هر جور که شما دلتون میخواد، حالا هم از این که جنبه ایران رو داشته باشه، فردی رو داشته باشه، جمعی و گروهی رو داشته باشه، هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید. چون من فکر میکنم میشه به راحتی 100 ساعت حرف مفید روشنگرانه ای رو آدمایی که در این زمینه کار کردن داشت، و بنابراین بگذارید من و شما هم شاید بتونیم چند دقیقه راجع بهش صحبت کنیم، هر جور که شما انتخاب میکنید و هدف شما از این تلفن بود.
بله آقای دکتر، آخه من خودم همیشه ذهنم درگیر مسئله بوده و اطرافیانم، یعنی همیشه حالا به همسن و ساله یا کسی که کوچکتر از خودم هم این بحث توی جمعی من شکل میگیره که میگن خب اگه حالا تو شرایط مثل ایران که این بالای عجیب غریب و حکومت مثلا خیلی آنورمالی هست، چجوری باید یک جوان حالا از نظر اخلاقی و روانی روانشناسانه یعنی علمی بتونه پیش ببره حالا این نیازش رو که نخواد خیلی آسیب ببینه بعدن؟
ببینید عزیز، در حالی که این مسئله همونگونه که عرض کردم پیچیده است و شما بهش اشاره کردی، عجبان که راه حلی که برای موضوع هست حتی وقتی شرایط و امکانات دیگه نیست هنوز یا بهترین انتخابه یا انتخاب بهتره یا حداقل کمترین انتخاب بده، و اون ازدواجه. یعنی شما برای اینکه بتونید توجیه کنید این رابطه رو و از فشارهای محیط اجتماعی و مذهبی و قانونی و اخلاقی و هر چی که اسمشو میذارید خودتون دور کنید، به ازدواج میرسه. و به همجاز که دلیل اصلی و اساسی اینه که ما تنها دو تا نهاد رو در طول تاریخ داشتیم، یکی خانواده است، یکی به خاطر پرسش‌های انسانی نهاد مذهبی. یعنی هیچ جامعه‌ای شناخته نشده در جهان که این دوتا رو نداشته باشن. همه جوامع این رو داشتن و خواهند داشت، برای که اینا موضوعی مهمی هست. بنابراین برزم لطفا توجه کنید، نسخهی که برای شرایط نامناسب ایران به خاطر برداشت‌ها و دریافت‌های غلط، بسیار غیر علمی، غیر واقعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، اگه دلتون میخواد میتونم راجبش صحبت کنم، وجود داره، هنوز تنها راهیه، کمترین هزینه داره. اصلا بیا جنبه مثبت شروع کن، در حالی که اصلا قبول ندارم جنبه‌های مثبت داره، جنبه‌های خوب داره. تو اون شرایط همچنان ازدواج بهترین جوابه. حالا به من میگید آدما به یه نتیجه دیگری رسیدن، اشتباه میکنن. به من میگید ازدواج ها خوب نیست، خب نباشه. بدون ازدواج که اوضاع بدتره. یعنی حتی وقتی که به اینقدر جنبه بد و منفی موضوع نگاه میکنید، انتخاب بین بد و بدتره. انتخاب باز کمتر بد اصلا قبول ندارم چنینا، حتی وقتی یک کسی من ارزان ازدواج. به همجاست که امروز صبح اتفاقا در گفتگویی که با یه دوستی داشتم اشاره میکردن که مثلا ازدواج برابر نیست. خب نیست که نیست، ای کاش که بود. درستش هم این است که میبود.
شما توی سیدیاتون مثلا اشاره میکنید که حالا مسئله جنسی نباید جوری باشه که تاثیر بذاره خیلی روی ازدواج، مثلا جوری باشه که هدف بشه. درسته اینجوری نباید آدم به برپایه و مبنای این موضوع
نه ببینید باشه. شما رفتید سراغ دو تا بحث متفاوت عزیز. یه زمانی است که شما میخوای در یه شرایطی یه توصیه‌های عمومی بکنید، یه زمانی است که شما اومدید من گفتید این آدم 5 روز غذا نخورده و حالا یه لقمه نونه، ولی این لقمه نونم کهنه است و بقیه قصه ها. شما در اینجا نمیاد بحث بکنید که نه خب نخوره تا بمیره. شما روزی که من گفتید شرایط بد و وضعیتی که هست، پاسخم به شما، به من میگید انسان با دانش امروز، آگاهی امروز، اگر این سوداگران زر و زور و زر کاری به کار ما نداشته باشن، ما نمیتونیم این مسائل رو خیلی خیلی بهتر، ای بسا 10 برابر با لذت و جنبه مثبت بیشتر و 1/10 این همه بار منفی رو در حقیقت داشته باشیم، داریم عزیز. ولی شما دارید به من میگید تو این شرایط سخت و تلخ، من بردم فرضم رو، چرا گفتم شما انتخاب، فرضم رو بردم بر اساس آنچه که شنیدم، متاسفانه از نزدیک ندیدم ولی شنیدم، کمی هم در گذشته خواندم، شرایط از این بابت بسیار بده. یعنی اصلا نوع روابط هیچ کدام از اصول واقعی و علمی و عقلی و اخلاقی و انسانی و حتی ترجیحات ارزشی خود فرد رو هم در بر نداره. اصلا یه چیز عجیب و غریبی شده و البته شایدم درش عمدی هست یا حداقل بی‌توجهی و بی‌اعتنایی. من حتما عرضم همونه که، نه اون که شما گفتی، نه، من عرضم اینه که موضوع ازدواج، اصلا شما تعریف ازدواج چی عزیز؟ تعریف ازدواج مجموعه اصول و قوانین است که جامعه وضع میکنه که میگه کی با کی میتونه رابطه جنسی داشته باشه. این تعریف مریج از نظر علمیه. ماجرای فامیلی یا نظام خویشاوندی، عمه و خاله و پدر و مادر یا قصه یا فرزند موضوع دیگری است. موضوع خانواده فامیلی بحث دیگری است. اینا رو با هم نمیشه مخلوط کرد. من و شما الان تو مسئله ازدواج موندیم. به من میفرمایید، باز جمله رو تکرار میکنم، بیشترین امید برای خوبی ها و کمترین امکان برای بدی ها در هر جامعه ای هنوز چه هست؟ میگم ازدواج و تشکیل خانواده. بعدم همیشه عرض کردم عزیز، ما ماشینمون کامل نیست، غذامون کامل نیست، محیط کارمون نیست، حکومتمون نیست، حالا یه مرتبه زن کامل و شوهر کامل و ازدواج کامل از کجا باید پیدا بشه؟ یعنی به عنوان یه آدمی که با واقعیت و کمی با مسائل روانی و اجتماعی آشناست خدمتتون عرض میکنم، ولی شما من میگید در چه زمینه های امکان تغییر و بهبود وجود داره؟ میگم تو مسائل مربوط به ایران حتما بیشتر از 100 تا مورده که حتی به سادگی میشه بسیاری از اونها رو تغییر داد، از قوانین ازدواج گرفته تا مسئله حضانت و آنچه که کاستدی بچه هاست گرفته، از نوع رابطه‌ای که مبتنی بر برخورد فیزیکی است گرفته، از تعداد همسری که یه مرد میتونه انتخاب گرفته تا ماجرای فرض کنید ازدواج موقت یا صیغه. یعنی شما و ده ها موضوع دیگر که هیچ جایگاهی در دنیای امروز و روابط امروز نداره، ولی وقتی شما خودتون رو مرتبط میکنید به ارزش های صدها و هزاران سال قبل، وقتی که میخواید قواعد و قوانین رو حاکم بر روابطی بکنید که اصلا نیست، مثل این که شما بخواید هنوز رابطه آدم ها رو بر مبنای رابطه مادر با یه بچه یه ماه و دو ماهه بگیرید یا با یه بچه سه ساله بگیرید، یعنی فرض این باشه که من و شما تو محیط اداری فکر کنیم همه سه سالن، خودمونم سه ساله بشیم، خب یه روزم بعد یه رابطه مادر با فرزند 6 ماهش یا 3 سالش بوده، ولی حتی همون مادرم با بچهش نمیتونه در 20 سالگی این رابطه رو داشته باشه و قرار نیست ما اون رابطه رو در سطح دیگه ای داشته باشیم. اما چه سود عزیز که بسیاری از ما بر اساس باورها و اعتقادات مذهبیمون فرضمون بر اینه که اون رابطه به اون گونه که در اون زمانها بوده و تعریف شده و قواعد و قوانین بر مبنای اون گذاشته شده باید در زمان ما که هیچ شباهتی دنیای ما به اونجا نداره و همچنان اون رو به عنوان اصل و پایه بگیریم. گرفتاری از اینجاست. یعنی درست مثل اینونه که شما قواعد ورزش رو برای تو ورزش دیگه، قواعدی که شما در یه راه رفتن و یا دویدن هست رو ببرید توی اقیانوس یا هر چیز دیگری. یعنی اون موقع است که شما فقط با یه جا به جایی میتونید یه چیزی که خوب بوده و یا ای بسا بهترین به بدترین و خطرناکترین تبدیل کنید. حالا بذارید، برای این که نمیخوام پاس پراکنده گفتگو کرده باشم، گرچه گفتم موضوع مهمه، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. شما من بفرمایید یه کمی محدودتر شما بکنید، منم بتونم شاید جواب مشخصی بر اون موضوع داشت باشم. روی خط باشم. خواهش بکنم. شنگ و نجمن با ما.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه‌ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شهرانی رو استخدام کردم چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شهرانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شهرانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده‌های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 08 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران. با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی‌های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش. تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
جانم
حالا با اجازتون من سه سالا و محدود پر میکنم، حالا اگه اجازه باشه. من نیستم نماد خودم نیست این مسئله، من بقیه خیلی تشویق و تغییر میکنم به انگار دنبال کردن نظریات شما. من چون برادر کوچکتر خودم دارم که الان تو سن بلوغ قرار گرفته و حالا بحثایی که همیشه میشه ذهن خودم هم همیشه درگیر میکنه که حالا این مسئله که بخواد حالا ممکنه طرف تمام وجود میخواد ازدواج کنه ولی به هر دلیل به دلایلی حالا ممکنه اون موقعیت براش وجود نداشته باشه، یعنی ازدواج شرایط بدتر کنه. به صورت موقت حالا مسئله خود ارضایی مثلا به آقایون مثلا ببینم خطرش به طوری که مثلا اعتیادوار نباشه جوری که بخواد زندگیشو مختل کنه، این مشکلی پیش نمیاره تو زندگیش یا نه مثلا همون روابط خارج از ازدواج میتونه راه بهتری باشه؟ من همیشه خودم ذهنم درگیر موضوع بوده و بقیه خیلی اطرافیانم درگیر این موضوع میشن.
ببین عزیز، بحثی که الان میکنید دو تا نکته رو بهش اشاره کنم. اولا برمیگرده به این که ما تو کدوم محیط، کدوم جامعه و با چه باورها و اعتقاداتی عمل میکنیم و زندگی میکنیم و بقیه زمینهای زندگی ما مرتبط به این موضوع کدامه. بیاید فرض رو بگیریم اون چیزی که معمولا در مورد ایران گفته میشه، یعنی در یه جامعه مانند ایران آدما ناچار باید وانمود کنند که رابطه جنسی با کسی ندارند مگر در چارچوب ازدواج، اون هم اصلا موضوع بحث در زندگی زناشویی خانوادگی جز میان زن و شوهر و یا در مورد خاصی که به افرادی مرتبط میشه مثل شب عروسی به هیچ کس دیگه ارتباطی نداره. در یه چنین جامعه‌ای شما نمیتونید نظر به این بدید که ای بسا شرط راحتی، آسایش و سلامتی افراد داشتن رابطه جنسی، ولی شما به راحتی من میتونم تو 50 کشور دیگه دنیا فرضم بر این باشه که اگر آدم ها یه اصولی رو رعایت بکنند، مادام که خارج از ازدواج میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن، وضعیت بدی نخواهند داشت. همچنان نوع مطلوب ازدواج، ولی نبودم نبوده. به بیان دیگه اگر یه آدمی چشماشو ببنده به حرفش این باشه که یا ازدواج یا نبودنش، همونطور که گفتم معلوم انسان رو، شرایط رو، موقعیت رو، مساعد انسانی رو نمیدونه. یه مطلق گرایی و یا یه بحث مبتنی بر یه باورهای خاص بدون اینکه پایه و مایه علمی داشته باشه. ضمناً تازه میدونیم، چون شما تو صحبتتونم پیدا بود که نبودن رابطه جنسی همیشه و مخصوصاً سرکوب کردنش همیشه بیماریزاست. یعنی حرف فروید، مطالعات بعدی همه نشون داد که بزرگترین عامل مسائل و مشکلات روانی انسان برخوردی است که خود فرد یا جامعه با موضوعها و مسائل جنسی داشته. و امروز بیشترین بیماری، حتی اختلالات شخصیت، از 10 تا اختلال شخصیت غیر از یکی که زمینه ارثی بیشتر داره یا مسائل مربوط به آسیب مغز، اسکیزوتیپال یا تیپال پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت شبه اسکیزوفرنی، 9 تای دیگرش در حقیقت به نوعی مرتبط به رابطه است و اساسی ترین و مهمترینش به مسئله موضوع رابطه جنسی. پس بنابراین اگر شما راجع به ایران صحبت میکنید، بدون تردید گفتگو درباره آزادی رابطه جنسی اشتباه است. ولی گفتم از این 193 کشور دنیا من به راحتی میتونم به 50 تا بگم خود آدم ها اگر یه اصولی رو میخوان رعایت کنن، شاید داشتن رابطه کم ضررترین و کم خطرترین باشه در شرایطی که به گفته شما امکان ازدواج نیست. نه اینکه آدم ها آمدن و یا حتی گفتید که شاید نتیجه بدتر بشه، چون اگر به قسمت اول صحبت من توجه می کردید، گفتم شما من بگید ازدواج کنیم ده ها و صد ها آسیب قبول، ولی اگر همون جامعه ازدواج نکنه به جای ده ها و صد ها اشکال، هزار تا اشکال داره. پس اونو مقایسه دارم میکنم. به همجرد بود که گفتم حتی وقتی بد بدونید کمترین بده. پس صحبت سر جاش هست، اما چون بحث ما الان رابطه جنسیست خارج از ازدواج، حرف من این است که برای بسیاری از جوامع اونقدر موضوعی نیست، یا مقدار جوامع هم که اصلا فکر نمی کنن این یه پرسشیست. یعنی همونطور که آدم ها با هم قرار گفتگو میگذارن، اگه دلشون خواست قرار رابطه جنسی هم میگفت. اما بریم سراغ خودارضایی. ماجرای خودارضایی مادام همطور که به درستی خودتون اشاره کردید تبدیل به یه عادت و اعتیاد نشه و فرد رو از رابطه حسی و سپس احساسی با جنس مخالف و بیویژه در آقایون از خانما تبدیل به رویا و تخیل نکنه که حالا برخلاف آدمی که تحت تأثیر حس و به دنبال اون احساس حال خوبی پیدا میکنه، این آدم رابطه جنسی براش نه زمینه حسی داره نه احساسی، بلکه احساسش از تخیلش میاد و بنابراین چون با خود اون فرد مسئله پیدا میکنه، حالا باید کسان دیگه ای رو، نوع دیگه ای رو از رابطه رو در ذهنش مجسم کنه و بنابراین در حقیقت دره از اون فرد به عنوان عامل خودارضایی استفاده میکنه. حالا به هر طریقی که خودارضایی میکنه، او رو دره همون گونه وسیله قرار میده و اینجا موضوع جدی است. تازه همطور که به درستی اشاره کردید، وقتی که تعدادش زیاد بشه و این دگرگونی پیدا بشه، خودش به عنوان یه مسئله و مشکله، ولی در حد کم، حالا با توجه به سن و شرایط، هفته یک یا دو بارش به نظر نمیرسه که آسیبی بزنه. چرا؟ برای اینکه حداقل تعادل بار شیمیایی، الکتریکی و مغناطیسی بدن رو برقرار میکنه، فرد رو به یه ثبات و قرار و یه اکولیبریم و تعادلی میرسونه که او بهش اجازه میده به کارهای دیگرش برسه، یعنی باید درسش رو بخونه، ورزش رو بکنه، کارش رو بکنه، روابطش رو با خانواده داشته باشه، حسود نباشه، بدجنس نباشه، کینه توز نباشه، که نتیجه سرکوب کردن بلا واسطه و بلا فاصله تمایل جنسی است. بله، البته همچنان نوع خوبش سر جای خودش وجود خواهد داشت. بنابراین شما من میفرمایید در یه جامعه مانند ایران، نه اینکه اصلا توصیه منه به هیچ وجه، شرایط رو وقتی تو میبینی فکر میکنی رابطه نسبتاً آزاد جنسی که آدما و بر اساس یه اصول اخلاقی و انسانی، نه مسائل مذهبی و باورهای خاص مربوط به رابطه جنسی، برای ایران مناسبه یا برای یه مرد و زن ایرانی کار درستیه؟ میگم نه، برای که این قوانین تا مرز شکنجه و شلاق و اعدام و سنگسار میتونه بره. البته حالا نوع سنگسارش برمیگره به زنهای محسنه، یعنی زن و مردی که به هر حال شوهر دارن یا زن دارن، نه غیر محسنه. ولی حالا وارد اون بحثای تکنیکیش نمیخوام بشم. و به من میفرمایید اونجا راه حل برای کسی که مدعی است، چون من غالب اوقات قبول ندارم که تنها راه ارضای جنسی خود ارضایی در همون حد هفته یکی دو بار، که برای اکثریت مردم بیش از 90% در شرایط عادی کفایت میکنه، احتمالاً اگر نه انتخاب خوبیه، کمترین انتخاب بده و الا خطرات دیگه‌ای به دنبال خودش داره که آسیبای روانی سنگین‌تر و اشکالات پیچیده‌تر حتی جنسی رو برای فرد در آینده به وجود میاره. و به همین جهته که در مورد هر فردی با توجه به جنسش، سنش، ویژگی‌های روانیش و دنیای پر و یا خالی که به خاطر بقیه فعالیت داره، این موضوع میتونه مختلف متفاوته. تازه این بر میگرده به کسی که حالت عادی روانی داره. بیاد فرض کنید یه آدم دو قطبی، منک دیپرشن، کسی که افسردگی و شیدایی داره باشه. برخی از این آدم ها موضوع رابطه جنسیشون روزی چند باره، یعنی یه آدم منیک یا یه آدمی که سرخوشی و شیدایی داره، بالاترین مرحله هیجانش میتونه مواد مخدر باشه، میتونه فعالیت‌های خاص باشه، ولی یکی از راه‌هایی است که بسیاری تو اون مسیر قرار میگیرن رابطه جنسی. و بنابراین در یه جایی مانند ایران میتونه درد سرساز و خطر آفرین باشه، در یه جایی مثل اروپا یا برخی از کشورهای اروپایی، مادام که فرد از یه اصولی که برمیگرده به واقعیت که با کی میشه رابطه داشته نداشت برخوردار باشه و رعایت بکنه، تقریبا مسئله و مشکلی نخواهد داشت و یه چنین امکان و فرصتی ممکنه براش فراهم باشه. گفتم یاد اونم باشه که همیشه در هر زمانی در بر اساس آمار و بر اساس تعریف بین 18 تا 22 درصد مردم بیمار و گرفتار هستن. بنابراین شما همیشه یه پنجم جامعه رو دارید که از خط خارج شده و بنابراین اونا هستن که نه تنها برای خودشون، برای دیگران خواسته یا ناخواسته میتونن درد سر درست کنن.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون از راهنمایی کردید. پس شما از دید شما توی جامعه مثل ایران هیچ گونه رابطه جنسی خارج از ازدواج توصیه نمیشه دیگه؟
من حرفم اینه که ببینید، باز گفتم من اولا بارها روی موضوع صحبت کردم که میخوام یه سوء تفاهمی هم که بارها دوستان گفتن، من کی هستم و ابدا به خودم اجازه نمیدم که اصلا نظری داشته باشم. حتی شما هم اصرار کنید میگم واقعا اینقدر ماجرا فردی و شخصی و منطقه‌ای و شرایط و اینا هست که اصلا حکم صادر کردن نشون دهنده خیلی نادانیه که آدم حکم صادر کنه. پس اون بحث من نیست. بحث من اینه که وقتی من شرایط کلی ایران رو میبینم و خطرات و بیچون موضوع جور دیگه نکنه، اصلا خطرات بکنه، بسیار از آدم ها با احساس گناه گرفتاری دارن. خب شما اون که تو خودشه، درسته تو مغزش کاشتن، با اون میخواد چی کار کنی؟ اصلا صرف نظر از همه جنبه های بیرونی و بعدا مرتبط کردن هر حادثه‌ای که تو کنکور قبول نشده یا تصادف کردم به خاطر اینکه گناه کردم، حالا بیا درستش کن. یعنی یه چیزی رو به یه چیزایی مرتبط کن. بنابراین شما من میگی در شرایطی مانند ایران الان برای یه پسر و دختر کمترین ضرر و خطر و یا برخی از وقت انتخاب خوب با توجه به شرایطش بر اساس اینکه چگونه تعریفش کنیم کدامه، میگم احتمالا خود ارضایی. ولی خدمتتون عرض کردم تو 50 تا کشور دنیا این حرفو نمیزنم. یعنی اگر شما درباره برخی از کشورهای حتی نمیگم امریکا و اروپا، حتی کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، حتی برخی از کشورهای افریقایی، برای که اونا یه چنین بار سنگین اعتقادی و یه چنین ادعای بزرگ همدانی و همتوانی رو که ندارن عزیز. یعنی مردم به کمدانی و نادانی خودشون باور دارن، ولی ما در ایران معتقدیم دیگه همه چیز رو داریم، همه چیز رو، و این بهترینه و بالاترینه، ولی ننشون میده خودمون با اشراحتیم و خوب زندگی کردیم میکنیم، نه دیگران چنین کردند و میکنن، نه در طول تاریخ حتی موردی پیدا شده یا دورانی پیدا شده که این قواعد و قوانین نتیجه مطلوبی داده. و تازه نوهای کاملا اقراق‌آمیزی که بیان میشه وقتی کمی با تاریخ آشنا میشید میبینید چند اندازه خالی و بسیاری از اوقات فریبه. اینا گرفتاریست. بنابراین راهی که باقی میمونه همطور که خودتون هم اشاره کردید برای بیشتر آدم ها بدون تردید در این زمینه این است که خودشون رو از این نیاز و از این برهم خوردن تعادل به طریقی مانند خود ارضایی دور کنن، ولی در حد کمی که ضرورت داره که گرفتار بدتر و راه غلط خطرناک ترینش.
سلام آقای دکتر، خیلی
لطف کردید. بسیار خوشحال شدم.
وقت من
سال بعدی را من دوستان دیگه هم دارم، میخواید یه وقت دیگه بیاید شما برید بگیرید بخوابید دیگه، این موقعشم به اندازه کافی هم برای من در بستر درست کردی. چون دیگه فعلا من میگم اتفاقی اینو بذارن روی یوتیوب، چون به خاطر حرفای تو و پرسش تو و طریقی که مطرح کردی فرصتی هم به من داد که کمی هم حرفم رو بذارم. البته داشتم یه نکته رو میگفتم الان متوجه شدم. من برخی از اوقات دوستان شنیدم که معتقدم با رابطه جنسی قبل از عشق مخالفم. عرض من این بوده که اگر دو تا آدم میخوان عاشق هم بشن و ازدواج کنن بهتر رابطه جنسی نداشته باشن، برای که مسیر عشق یه مسیر 9 یا 12 گانه است از نظر من که چیزی نزدیک 9 ماه هم وقت میخواد و رابطه جنسی او رو یا متوقف یا منحرف میکنه. بنابراین بحث من اونجاست. ولی من به خاطر اینکه با رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج مخالفم، معناش این نیست که برای بسیاری از مردم حرف و نظرم این است که رابطه جنسی نداشته باشید. این برداشت از عرض من درست نیست. اون در اون شرایط ویلا همطور که به شما عرض کردم، من فکر نمی کنم اصلا خیلی آدم باید یا نادان باشه یا خودخواه باشه یا هر دو که حکمی صادر بکنه. اون حکمی هم که خدمتتون عرض کردم با آگاهی کمی است که با روابط و شرایط اجتماعی خاص ایران هم اکنون دارم، و اگر اون اطلاعاتم درست نیست که حرفا هم ناچار درست نخواهد. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنون آقای دکتر،
خدا نگه. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Dental and Implant Center. با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، 5620 ویلبر اپنی، سویت 310، تارزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
باز که پای این فیسبوک نشستی، این لیست خریدت چی شد پس؟
نه نه، فیسبوک نیست
خانوم، با شما این لیست خرید رو بده من برم.
آها دیگه لازم نیست بری خرید، همه چیزو آنلاین از کیو مارکت سفارش دادم. shopqmarket.com کارا رو راحت کرده، تازگی، فراوانی، ارزانی با کیو مارکت. 17261 خیابان بنوبر، تلفن تماس 818-345-4251 shopqmarket.com.
یک شنبه 24 سپتامبر از 9 صبح ICC محک ششمین جشنواره تابستانی در میسن پارک. برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، مسابقه های مختلف و مدال مخصوص ICC. برای بزرگترها راهپیمایی دور دریاچه، والیبال، پینگ پونگ، تخت شطرنج و اهدای جایزه به برنده ها. انواع خوراکی ها، DJ و هنرنمایی مهرداد اختراعی. 949-679-9911. دیدار با شما یک شنبه 24 سپتامبر.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوب درم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم. سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سندیگو میرسونم که روز یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان از عشق تا سردی و خیانت دارم در تالار خانوادگی صوفی. یک شنبه 24 سپتامبر 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی، از عشق تا سردی و خیانت. جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی و ورجینیا مریلند دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 14 اکتبر در مونترال، یک شنبه 15 اکتبر در تورنتو و سه شنبه 17 اکتبر در اتلانتا جورجیا. هر شهر رو که افتخار دیدار دوستان دارم دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو به تدریج در اختیار دوستان خواهیم گذاشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه های کشتی برای دوستان برنامه فارسی و ایرانی تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا تشریف دارید، میتونید از طریق تلفن 1-818-883-8100 جای خودتون رو رزرو کنید و آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید. از اونجایی که کشتی در اختیار ما نیست، یعنی چارتر نیست، فقط مقداری کابین هست و هنوز و همه در اختیار خود کشتی هست، اگر اونا سولد اوت بشن ما هم اتاقی نخواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خوشحالم که باهاتون صحبت
می‌کنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من 29 سالمه و نزدیک 1 ساله که ازدواج کردم و اومدم کالیفرنیا. همسرم 26 سالشه و ایشون تقریبا از نوجوانی اینجا بوده.
شما از کجا آمدید؟ 1 سال از
من از ایران اومدم.
یعنی شما اونجا چطور با هم آشنا شدید؟
ما از طریق اینترنت آشنا شدیم و 2 سال ارتباط داشتیم از راه دور و نزدیک. ایشون 4-5 بار تو این 2 سال اومد ایران. با هم زیاد وقت گذاشتیم، مشاورهای مختلف رفتیم و در نهایت تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.
شما خودتون چی خوندید؟ چه میکنید؟
اگه دعوام نکنیم، من فوق لیسانس مشاور خانواده دارم.
بسیار.
اگه دانشگاه خوب تو تهران و الان هم تو 1 سال کار خاصی هنوز نکردم اینجا، به خاطر اینکه وضعیت اقامت هم هنوز استیبل نشده و اجازه کار ندارم. فقط یه سری فعالیت های والنتیری میکنم که سرگرم باشم.
همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
همسرم فایننس خوندن و الان فایننشال منیجر توی کمپانی هستن و به نسبت سنش آدم موفقیه تو کارش.
بسیار خوب. چه خبر است و برای چی تلفن کردی؟
آقای دکتر، من توی خانواده بسیار داغون میتونم بگم به دنیا اومدم. فرزند سوم و آخر خانواده هستم. یه خواهر دارم که 9 سال بزرگتر از منه و یه برادر که 6 سال بزرگتر از منه. از وقتی که یادم میاد اوضاع آرومی تو خونه نداشتیم. همیشه پدر و مادرم در حال جنگیدن بودن و صحنه های خیلی بدی همیشه یادم میاد از کودکی تا بزرگسالی، یعنی همچنان هم فکر میکنم ادامه داره.
ببخش من یه سوالی بکنم همینجا. همسرتون فرزند چند دومه؟
ایشون فرزند وسط، فرزند دوم و وسط هست.
دو بزرگ و کوچکه؟ پسر یا دختر؟
2 تا خواهر. یه خواهر حدود 2 سال بزرگتر از خودش و یه خواهر دیگه شاید 12-13 سال کوچکتر.
آیا خانواده شما و خانواده ایشون با این ازدواج موافق بودن؟
بله کاملا.
اوکی، وقت ماجرای فاصله سنی برای هیچ کدوم از شما دوتا و خانواده ها اهمیتی نداشت یا فکر میکنی نقشی نداشت؟ البته مهم نیست، ولی من میخوام ببینم خانواده شما و ایشون و خود شما دو چی فکر میکردن.
برای خودمون اصلا اهمیتی نداشت و نداره هنوزم. برای خانواده همون اولی سوال بود که چرا و یکم شاید عجیب بود، ولی بعدش که با هم دیگه آشنا شدیم کاملا اون سوال از این رفت و دیگه مشکل داشت.
خب چه خبر است؟ شما کودکیتون گفتی شلوغ پلوغ بوده و پدر مادر با هم اشکال و اختلاف داشتن، خب؟
و تا دلتون هم بخواد سابقه بیماری روانی داریم، اضطراب، وسواس، خشم عصبانیت، افسردگی. حالا الان من به هر حال از اون محیط جدا شدم و اومدم توی زندگی خودم. با همسرم مشکل خاصی ندارم و خیلی دوستش دارم، ولی از درون گذشته من ولم نمی کنه و دوست ندارم که اون گذشته‌ای که داشتم و تمام تلاشم رو کردم که خودم رو ازشون جدا کنم، وارد مشکلاتشون نباشم، روم اثر نذارم، ولی خب نمیشه. الان نگران این هستم که چیزای درونی خودم به زندگی مشترکم و به آیندم بخواد آسیب برسونه.
بذارید
دارم کمک بگیرم.
بسیار بیا بگذاریم از اینکه چه اتفاقی افتاده. به من بگید از حدود مثلا فرض کنید 12-13 سالگیتون تا الان 15-16 ساله با مسائل روانی یا تظاهرات چه مشکلاتی از اضطراب، افسردگی، خشم، خجالت، هرچی، با اینا کدام به صورتی که محسوس و مشخص بوده دست به گریبان؟
بیشترین و پررنگترین چیزی که میتونم بگم دارم اضطرابه، به خصوص تو زمینه های عاطفی.
یعنی
شاید یعنی از نظر اجتماعی شاید مثلا اضطرابی نداشته باشم، ولی وقتی صحبت خانواده و رابطه میشه بسیار بسیار احساس ناامنی دارم همیشه. خب تو خانواده خودم که الان که جدا شدم هنوز هر روز نگران این هستم که یه خبری و یه اتفاق بدی رو بشنوم. و
خب آخه نصب کنید همینجا بیستید، چرا اصلا ناراحت این موضوع هستید؟ به علاوه شما کاری براش نمیتونید بکنید؟ بعدم شما 29 سال یا 27-28 سال که سنتون متوجه میشدید جنگ اونا رو دیدید و بنابراین اون جنگ فرسایشی، این بازی هر حال غیر عادی ادامه داشت و خواهد داشت. برای چی شما در امریکا نشستید حالا نگران اونایی؟
خب دقیقاً مشکلم همینه. چون
خب حالا اگر حرف بد بزنم چی؟ حرف بدی که بزنم اینه که ای بس دلتون میخواد این اتفاق بیفته. چون ببینید عزیز، به گونه این که شما توصیف میکنید احتمال یک حالت واکنشی شما میتونه این باشه که چون آرزوی تمام شدنشو داشتید و چون اختلاف و دعوا تمام نشده پس چه بهتر که خودشون تمام بشه. بنابراین میتونه
همینطوریه، یعنی حتی این تو سطح خودآگاه هم میاد که کاش یه جوری بشه که کلا تموم شه.
خب حالا پس نه صبر کنید. خب الان ببینید، اگر همین مسئله کردن من شما مطرح کردیم، اگر این باشه معمولا این نوع استرابتون از بین میره، یعنی چون آمده در سطح و رویه و زیر نور رو قرار گرفته، اون عکسی که شما گرفتید از آنچه که ممکن اتفاق بیفته یا میخواید پاک شده رفت و ای کاش زودتر این کار میشد. دیگه چه چیزی؟ و بعد این استراب در چه زمینه دیگری؟ از درس گرفته، موضوع مالی گرفته، مسائل پلیس گرفته، بیماری گرفته، اونجا چه چیزی اونجاست در شما هست؟
فقط در ارتباط با همسرمه، به طوری که به طور احمقانه ازش انتظار دارم که همیشه و 24 ساعت به من توجه کنه.
و زمانی که توجهش رو ندارم به شدت مضطرب میشم و عصبانی میشم و خودم فکر میکنم که خیلی وقتا کلافش میکنم از اینکه ازش میخوام، و البته اون تمام تلاشش رو میکنه، ولی من دوست ندارم که هم خودم و هم اونو بیشتر از این اذیت کنم.
خب ولی ببینید عزیز، بیاد یه چیزی به شما بگم. من برگردم بگم من نگران بیماریم، هی میرم بیمارستان. من نگران فرض کنید گرسنگیم و غذامو میریزم دو. ببینید میخوام بگم مکانیزمای دفاعی شما چرا به دلیل باهوشیتون وارونه عمل میکنه. روزی که شما نگران توجه و محبت یه مرد هستید در زندگیتون، شما قرار بوده میرفتی زنی آدمی میشد که 49 ساله باشه که خاطرتون آسوده باشه، همیشه برای شما میمونه. شما نه تنها با هم سن و سالتون نرفتید، اونم تو سن 29 رفتید سراغ یه 26. معناش این است که دوست دارید همیشه دلتون بلرزه.
چقدر عجیب، یکم درکش برام سخته.
شما فکرشو بکنید، یعنی به جای اینکه برید یه جایی که به شما امنیت و آرامش بده، چون دلتون میخواد یه جایی باشه که ساکت و آروم باشه، رفتید مسابقه فوتبال، نشستید تو استادیوم، برای همه دارن جیت میزنن. یعنی میخوام به شما بگم نگرانم میکنید که شما قصدی گرفتن انتقام از خودتون رو دارید. یعنی نمیخوام جز اون مواردی کسانی باشید که بدترین دشمن خودشونن. حالا به من بگید چقدر تو کاراتون برخی از اوقات تخریب میکنید، سابوتاژ میکنید، خرابکاری میکنید؟ چون الان یه نمونه کوچیکشم در ارتباط با همسرتون نشون دادید. یعنی گفتید که یه جوری در حقیقت کاری که نباید بکنید در ارتباط با ایشون میکنید.
آره. نمیدونم که چجوری تو کارا خرابکاری میکنم. الان به جایی رسیدم که یعنی خودم فکر میکنم حالت افسردگی و بی انرژی دارم که اصلا کاری انجام نمیدم که بخوام خرابش کنم.
سب کنید، همینجا بیستید. ببینید باز یکی از اون چیزهاییست که در سر شما هست، یه اشاره هم به دانشگاه خوبی که رفتید که مهمه کردید، گویی تنها چیزی که شما رو تا حدودی میتونه جلوی پدر و مادر بستا به نوعی جلوهی بده و ضمناً از اعتراض و انتقاد اونا شما رو دور کنه، درس خوندن.
اصلا باورم نمیشه که اینا رو میگین، به خاطر اینکه دقیقا من تنها چیزی که از بچگی پیدا کردم که بهش بچسبم و یکم بتونم خودم رو نجات بدم یه جوری، فقط درس بوده و همیشه توش درخشیدم.
بسیار عالی. بنابراین لطفا برای یه مدتی استراحت کنید و بی خودی فکر نکنید که دارید وقت تلف میکنید و عمرتون داره هدر میده و یا موفقیت های به دست نیاوردید. چون حتی در آغاز به جمع جردی هم که گفتید از یه دانشگاه خوبی فوق لیسانس گرفتم اومدم، بلافاصله توضیح در یک سالی که در اینجا هستم کاری نکردم، یعنی همونجا بند و آب دادید. گویی بالای سرتون یه کسی ایستاده که ای تنبله بیکاره، حالا که اومدی امریکا به جایی که کسی بشی چیزی بشی، گرفتی تو رخت خواب خوابیدی و پای تلویزیون داری برنامه تماشا میکنی، خجالت بکشی. این بود نتیجه زحمات ما و این بود اون همه حرفایی که تو ما به تو گفتیم که حداقل به نوعی خوشحال بودیم و افتخار میکردیم که اقلا دخترمون درس خون بار اومده.
دقیقا. ممنون که
میگینی چیزا رو، برای که اون کسی که تو سر شما نشسته در این پرت و پلاها رو میگه. بنابراین اتفاقا شما لج کنید، بگید اتفاقا دلم میخواد اصلا برای مدتی هیچ کاری نکنم تا نشون بدم که من همینم که هستم. بعد من نگران هستم که شما وقتی هم که میدونین طرفی بود که سرشو میزد به دیوار، میگفتن و ده ار میزد و گریه میکرد و ناله میکرد، اونا خب مرد برای چی سرتو میزنی به دیوار؟ گو آخه وقتی نمیزنم نمیدونین چه کیفی داره. حالا شما هم داستانتون اینه که سرتون به در دیوار میزنید که وقتی نمیزنید ببینید چه کیفی داره، و این نشوندنده همون شرایط بدیست که گفتید از کودکی داشتید. حالا چون یه ذره حالتون عوض شد، بذارید ما هم از این فرصت استفاده کنیم، پیامونو پخش کنیم و بریم برگردیم ببینیم که با هم چه میتونیم بکنیم و چه حرفی میتونیم بزنیم. چنگ و نجمن با ما باشیم.
به
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or assurance regarding the outcome of any legal matter.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنز، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
بابا شیر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنویه هون چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنویه در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان باریکالله.
949-768-0122.
باریکالله.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار، در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دوباره.
سلام عزیز.
آقای دکتر شما فرمودین که این اضطراب من در مورد خانوادم میتونه یه مکانیزم دفاعی باشه و بیشتر نشون دهنده اینه که من دوست دارم که اتفاقا اون اتفاق بعد بیفته.
دوست ندارید مگر اتفاق افتاد شما خلاص میشید.
این اضطرابه از کجا میاد؟ یعنی اگر اینطوریه چرا من اینقدر مضطربم؟
برای که اسمش از نوراتیک انگزایتی. نوراتیک انگزایتی یا اضطراب عصبی معناش این هست که من یه رابطه مهر و کین یا عشق و تنفر love hate relation دارم و درست مانند یه پدر و مادری که به فرزندشون میگن بشین درستو بخون، بشین قربونت برم، چه پسر خوبی هستی، درستو بخون، نخونی چنون میزنمت که از زمین نتونی بلند بشی. روزی که ما در یه چنین رابطه‌ای قرار می‌گیریم، بعداً به خاطر آنچه که پدر و مادرمون مثلا در مورد شما انجام میدن تصمیم می‌گیریم که میزنم تو سرت که نتونی بلند بشی. شما هم نمی‌زنید، بنابراین اون رو دارید. اما از اونجایی که نمی‌خواید این احساس که متعلق به شماست دیده بشه یا شناخته بشه، باید اون رو کنترل کنید و بنابراین دوچار یه استرابی میشید، درست مثل این که نگرانید بچه‌تون وسط یک مهمونی یه حرفی بزنه، کاری بکنه، یا یه تو سینما که رفته شروع کنه مثلا به گریه کردن و سینما رو به هم بریزه. بنابراین اون استراب رو شما از سر این که کنترل از دستتون بره و نتونید اوضاع رو به خوبی اداره کنید پیدا میشه. بنابراین استراب نوراتیک یکی از مرموزترین و پیچیده‌ترینه. به همجاست که فرض کنید، بارها عرض کردم، وقتی کسی با این حال استراب نوراتیک است، وقتی بچهش دیر میاد فرضش بر اینه که تصادف کرده و مرد. علتش هم این است که کسی رو که اینقدر دوست دارم داره با من کاری میکنه که منو رنج میده و آزار میده، پس من هم تو رو نمیخوام. پس حالا که تو رو نمیخوام، پس تو تصادف کردی. بنابراین برخلاف تصور، پدر و مادری که نگران مثلا گرفتاری و بیماری فرزندشون هستن که بر اساس آنچه که میدونیم احتمالش بسیار بسیار کمه یا ناچیزه، نشان دهنده اضطراب نوراتیکه. و به همین دلیله که شما میتونید اون رو داشته باشید، یعنی اضطراب نوراتیکه. یعنی ما در کودکی به این مرحله لاف هیت ریلیشن میرسیم که معمولا تو خانواده ها وقتی پدر مادر تنبیه کنند هستن، این حتما هست. فقط در آدم عادی فرض کنید 98% محبت، 2% تنفره. بنابراین ای بس و ظرف 10 سال یه دفعه میزنه بیرون. ولی وقتی یه کسی در مسیر زندگی بدیست که شما بهش اشاره کردید، یه دفعه میشه تنفره میشه 80، محبت میشه 20. بنابراین از 5 مورد شما 4 موردش به سمت ویرانی و خرابی میرید. ولی خودتون کاری نمی کنید، قرارم نیست اتفاقی به دست شما بیفته. ولی اگرم افتاد، در حالی که حتما ناراحت میشید، اذیت میشید، ولی در حقیقت به یه نوعی هم به هدفتون رسید. به همین دلیل است که پیچیدگی وجود انسان همینجاست. و به همین دلیل است که وقتی پدر و مادری فرض کنید به من میگن من خیلی نگران بچه‌ها هستم و پشت در میشینم، اصلا به من پیام آگاهی و مهربونی نمیدن، به من پیام اضطراب عصبی و نوراتیک.
پس این اضطرابی که در رابطه با همسر من پیدا میکنم،
دقیقاً همینه،
توجهشو ندارم، همونه.
دقیقاً همینه. یعنی شما حرفتون است که من تو رو دوست دارم، تو هم که گفتی منو دوست داری، چرا الان من توجه نمیکنی؟ بعدم ببینید، اشکال کار یه همچین اضطراب اینه که شما همیشه در حال در حقیقت تستی. ببینید، من یه بحثی دارم، 3 تا واژه هست که اینا در این مفهوم با شناخته بشه: حقیقت، واقعیت و موقعیت. واقعیت اون چیزیه که هست، حقیقت اون چیزیست که تو این تعریف البته باید باشه. بنابراین واقعیت این است که شما فرض بفرمایید که خواهری دارید یا برادری دارید و او را دوست دارید. حقیقت اینه که خواهر و برادر با هم دیگر دوست داشته باشن، پس اینجا واقعیت با حقیقت منطبقه. اما یه زمانی است که واقعیت اینه که شما خواهر و برادرتون رو دوست ندارید، ولی حقیقت اینه که باشه، اینجا واقعیت حقیقت با هم نمیخوره. حالا فرض رو بر این بگیریم که شما که درست شمینه، واقعیت اینه که شما خواهری دارید و برادری مثلا دارید که دوست دارید و این خواهر و برادر که دوست دارید. اما الان سر یه موضوعی دعواتون میشه، شما میگید برو بمیر، اون میگه تو برو بمیر. در اینجا شما بحث موقعیت رو دارید. حالا آدم سالم هرگز با موقعیت زندگی نمی کنه. آدم سالم با واقعیت زندگی می کنه به سمت حقیقت. یعنی شما وقتی به من بگید من خواهرمو دوست دارم، برادرمو دوست دارم، چه اهمیت داره که شما بگید خاک تو سرت، میگه خاک تو سر تو. به همجاست که خیلی از اوقات شما میبینید وقتی دوستا به هم میرسن یه جوری با هم حرف میزنن که حتی زشته، برو بمیر مردشور تو بره دیوونه اولاغ نفر. و بنابراین ولی شما هرگز یه همچه حرفی رو به دشمنتون نمیزنید. علتش اینه که شما با واقعیت رابطتون، به رابطه واقعیت رابطتون واقفید که شما هم دیگه رو دوست دارید. الان از دستش عصبانی. به همجاست که اگر در دقیقه بعد بیاد به شما بگه که میره بریم بیرون، یا میخوام برم یه خرید بکنم، یا من میخوام برم بستنی بیارم از یه افشار برای تو هم بریم گاره بیار قربونه، تموم شد. حالا اشکال کار آدمای بدبخت در اینه که با موقعیت زندگی میکنه. یعنی شما هر وقت همسرتون میاد نگاش میکنید که هنوز مرا دوست دارد یا نداره، کارتون تموم.
دقیقا نقای دکتر، وقتی مثلا یه اتفاق کوچیکی بیفته که یکم با هم حرف نزنیم یا حالا یه فاصله ای باشه، من از اضطراب میمیرم تو اون فاصله، چون با همون موقعیت که میگیم.
دقیقا. و بنابراین اصلا از نظر من موقعیت مهم نیست. من مثلا برای موقعیت مهم نیست. من وقتی فرض کنید میدونم که مثلا فرزندم منو دوست داره، برای من اهمیت نداره که سه دفعه بهش تلفن کردم جواب نداده، هیچ وقت نمیگم نه خیر، پس اینم دیگه هیچی به من اهمیت نمیده، من رو هم دوست نداره، پس داره از من فاصله میگیره. انسان سالم ابدا با موقعیت کار نداره. اصلا شما میده توی مهمونی دو تا اتفاق، چون اتفاق چند سال قبل افتاد که خودش داستانی داشت، حالا من یه کمی میچرخونمش. آقایی بود که مهمونا که منن، خیلی آدمی بود که خیلی تعارف میکرد و مهمون نواز بود به حساب خودش و اینا، کاری ندارم. دوستش از در وارد میشه که قبلا سر یه موضوعی هم با هم کمکی اختلاف داشتن، این از در که میاد این فقط از دور یه دستی تکون میده و میره و اون آدم بهش بسیار بر میخوره که مثلا این به همه توجه میکنه، محبت میکنه، میاد دست میده، خوش آمد میگه، من اصلا یه دستی اینجوری تکون داده رفت، در حالی که این آقا یه جراحی به هر حال روده بزرگشو داشت و وقتی که تو رودش باد میگرفت این باد خودشو به دستشویی میرسوند که بلاب خیلی باعث آبرو ریزی میشد و در شرایطی که داشت. و بنابراین درست همون لحظه‌ای که این آقا وارد شده بود، اون باد به او فشار آورد و این و خودشو با سرعت به دستشویی رسونده بود، ولی اون آقا به این حساب گذاشته بود، دیدی به من احترامی نذاشت، به من توجهی نکرد و بهش خیلی برگ خورده بود و اون بیچاره نمیتونست توضیح بده که چه بدبختی داره، تا اینکه بالاخره مجبور میشه داستان رو براش تعریف کنه، چون این میگه اونم به هر حال توضیح میداد. یعنی میخوام به شما بگم بسیاری از وقت آدما به شما اعتنا نمی کنن، نه به خاطر شما، به خاطر اینکه خودشون گرفتارن، به خاطر اینکه خودشون درگیرن، به خاطر اینکه اصلا حواسشون نیست، به خاطر اینکه حتی مواظب مراقب خودشون نیستن، ای بسا پشت فرمون باشن کار دست خودشون بدن. بنابراین من که نمیتونم دائما بگم وقتی که من تشریف فرما شدم من باید به من توجه کنن. بنابراین شما یه تصمیم باید بگیرید، این مرد منو دوست داره، تمام، میخواد محل بذاره، میخواد نگذاره. حتی نگاه کنید به مطالعاتی که در امریکا صورت گرفته، نشون داده زن و شوهری که همدیگه رو دوست دارن، اگر تولد هم انیورسالی یادشون بره اصلا مهم نیست، اون آدمایی براشون اینا مهمه که کاملا جنبه نمایشی و تظاهر دارن. نمیخوام بگم موضوع مهم نیست، مهم است، ولی قشقرق نمیشه به پا کرد که تو تولد من یادت، خب یادم رفت که رفت، یعنی این اصلا اهمیت داره. به همجاست که من چند روز قبل که تولدم بود، مثل همیشه صبح که بونم میشم دو تا زنگ زدم به پرهام و فرید، گفتم هپی برثدی تو می، خلاص کردم. به دو دلیل، یکی اینکه خودم رو خلاص کردم، بی خودی منتظر اون نشم، دوم که گفتم مبادا اینا یادشون بره مثلا و بعد تلفن نکنن، بعد وقتی یادشون میاد اونا اذیت بشن، من چرا بذارم بچه‌ام اذیت بشن. برام این من همیشه روز تولدم به این دو تا اولین کسایی هستن پیغام میدادم، هر روزا منو بود خوابن، برای که جواب تلفن ندادن ولی میدادن فرقی نمیکرد، گفتم هپی برثدی تو می، کار مشکل حل کردم. بنابراین خب اونا هر وقت من زنگ میزدن حتما هپی برثدی میگفتن، اگرم یادشون رفته بود وانمود میکردن که یادشون نرفته. حالا جالب اینه که من اگر تولد شما قرار باشه بهتون تبریک بگم یادم رفته باشه، وقتی شما بگید هپی برثدی تو می، به شما میگم خوب شد گفتی یادم رفته بود، برای که اصلا موضوعی نیست عزیز. به همین که من اهل آداب و تشریفات نیستم، اینکه من میگه سلام کرد، دست داد، نداد، بلند شد، نشد، احترام کرد، نکرد، اصلا برای من مطلقاً معنایی نداره. برای من مهمه که شما که لطف میکنید روی خط میایید، به من محبت و لطفی و اهمیتی رو نشون میدید و این برای من کافی است. این که اصلا تمام حرفای منو رد کنید و غلط بدونید و بد بدونید اصلا برای من مسئله نیست، اون کاملا عقیده و نظر شماست، ولی یه چیز رو نشون میده که شما به اصطلاح من رو قبول داشتید، که دلتون خواسته نظر منو بشنوید، حتی اگر میخواستید عکسشو عمل کنید، حتی اگر میخواستید ثابت کنید که نظر من غلطه، اصلا مهم اون نیست. بنابراین من روزی که تو زندگیم خاطرم آسوده باشه یک کسی به من محبتی داره، احترامی و چه اهمیت داره، دوستانی روی خط تشریف آوردن به جای اینکه بگن شما مثلا فرمودید من عرض کردم، گفتن شما عرض کردید من فرمودم، خب نشون میده اینقدر نگران گفتگوی درست با منه که قاطی کرده. تازه به من یه پیام میده که این آدم تو رو مهمتر از اون میدونه یا از اون کسی میدونه که درست حرف میزنه. یا آقای خاطرم از سالها قبل آمد گفت آقای دکتر من یه مشکل جدی دارم، خواستم ببینم به عقل ناقص شما چی میاد. گفتم خب بگو من ببینم به عقل ناقصم چی میاد، توضیح دادم، بعدم تشکر کرد و رفت. چون به حساب خودش میخواست لفظ قلم حرف بزنه، لفظ کلم حرف زده بود. یعنی خیلی عادیه. بنابراین شما من نشون بدید به من محبت دارید، اصلا تلفنم هم نکنید، حرفم نزنید، محلمم نگذارید. روزی که به من محبت ندارید من باید با اون رو برو بشم. بنابراین شما صبح تا غروب نمیتونید همسرتون رو برای موارد مختلف ارزیابی کنید، یا مثلا برید توی مهمونی به شما اون توجه لازم رو نکنه، بعد فکر کنید که بفرمایید جلو بقیه که میشه من دیگه براش داخل آدم نیستم، یعنی من اهمیت و ارزشی ندارم. نه، اون یه آدمی است که فکر میکنه رابطه یه زن و شوهر توی مهمونی قرار این گونه باشه، اصلا غلط هم فکر میکنه، ولی این رو به حساب محبتش نباید بگذاری، به حساب اینکه شما رو دوست داره یا نه، ولی آدم های کلافه میشن. چون وقتی دائما شما باید همیشه خودتون رو ثابت کنید. به همین جهت است که روزی که یه آدم سالمی در ارتباط با دیگران واژگان درستی به کار میبره، محبتش رو، علاقش رو به صورتی در میاره که نمیتونه نگه. من مواردی پیدا شده که با آدمی که اصلا نظر خوبی نداشتم و یا گفتگویی که داشتم گفتگوی مهربانانه نبوده، بس خود دیدم حتی بهش میگم عزیز، در که اصلا عزیز من نبود. ولی وقتی شما به یه چیزی عادت کردین و خاطرتون آسوده است که آمده. ولی موضوع مهم و اساسی اینه که شما با یک کسی رابطه مهربانانه دارید یا نه، دارید، چه اهمیت داره که اصلا بهتون اهمیت بده یا نده، محل بذاره یا نذاره. و شما نگاه کنید وقتی مثلا فرض کنید شما میخواید مهمون دعوت کنید، اگه کسی به شما نزدیک باشه، دوست صمیمیتون باشه، وقتی میاد خونه شما به هم ریخته است، یا هرچی تازه میشه وقت داری به جای که حرف بزنید بذار من یه دوش بگیرم تو خونه منو مرتب کن. در حالی که وقتی شما با یه کسی به قول خودمون رو درواسی داریم، اون آدمی است که از قبل باید بگیم و ما با دو ساعت قبلا خونه رو تمیز کرده باشیم. چرا؟ برای که اون رو صمیمی و دوست و نزدیک نمیبینیم. بنابراین من به کی احترام میذارم؟ با اونایی که به من صمیمی و دوست نیستن. و به همجاست که ما ایرانی ها اتاق مهمون خونه داریم برای مهمونایی که اصلا دوست نداریم، ولی وقتی که فرض کنید یه آدم عادی میاد میشینیم همونجایی که خودمون میشینیم. چرا؟ برای اینکه این کسی که نزدیک شماست، دوست شماست، بهش محبت دارید، خوشحالید از آمدنش، خوشحالید از دیدنش، همینجا میشینه. ولی اون کسی که آدمیست که سالی یه دفعه میبینید، تش اهمیتی هم نداره، ظرف یه سال هم بهش فکر نمی‌کنین، مرده و زنده‌ش هم براتون فرق نمی‌کنه، وقتی میاد از قبل خودتون آماده کردید، غذا رو عوض کردید، وسایلتون رو دیگرگون کردید، حتی رو اون مبل و صندلی‌هایی که نایلون کشیده بود که پارچه برداشته، اونا رو برداشته که اون اونجا بتمرگه. در حالی که اون کسی که به شما نزدیکه میاد کنار شما. به همین جهت که تشخیص اینا رو باید داد. به همین جهت که به میزانی که ما احترام رو بیشتر میکنیم حرمت کمتره. نمونهش تو ارتشه، اساسش بر احترامه، ولی آدم ها اصلا ای بسا متنفرن، ولی اساس رابطه چنینه، برای که میخوان برن کشته بشن و بکشن. ولی وقتی شما آمدید بین دوستان چه نیست، اعراب به قول معروف ضرب المثلی دارن که بین الاحباب تسقط الآداب، یعنی بیان دوستان آداب اهمیتی نداره، ادب و آداب معنی به اون صورت نداره. معلومه که یه جایی نمیشه از یه حدی گذشت، ولی یه چیزای اهمیت نداره. اینی که ما در زبان فارسی برخلاف زبان انگلیسی دو تا لغت رو داریم، شما و تو. تو خیلی مفهومش این که تو، و تو مفهومش این که من به تو دوستم و نزدیکم، و شما یا حضرت عالی یا سرکار خانم یا جناب عالی یا حضرت اجل اشرف، ما به کسی میگیم که ای بس و دوستش نداریم، ازش هم مثل سگ میترسیم.
خب آقای دکتر، موقعیت هایی که پیش میاد که من مضطرب میشم، خیلی وقتا این حرفا رو خودم میزنم
به تدریج درست میشه. به تدریج درست میشه. به همجاست که این حرفا رو باید زد و بعدم پاش نشست. حرف شما این است که آمد خسته بود، حواسش جای دیگه بود، احساس بدی میکرد، وقتی که من امروز باش حرف زدم خیلی به من اعتنا نکرد، یه احساس خجالت میکنه، احساس گناه میکنه، وقتی آمد یه ذره خودش از من پنهان کرد، اون توجه رو بند نکرد. اون مکانیزم برخورد اونه با من عزیز. من که قرار نیست همه آدم ها رو با ملاک های خودم اندازه گیری کنم. احساس من که واقعیت خارجی نیست. احساس من که ملاک اندازه‌گیری واقعیت و خارجی نیست. احساس من احساس من. برای من مهمه ولی برای دیگران نه. بنابراین تو این گونه موارد به خودتون یه نهیب بزنید. بیاید جلو آینه اسم خودتون رو بگید بس کن دیگه. مسخره بازی بذار کنار. خجالت بکش. این آدم
داره
عزیزم، به تدریج اثر داره. برای که به شما به تدریج اینو تو سیستمتون جا دادید، شما گرم به گرم وزن اضافه کردید، حالا باید یه گرم به گرم کمش کنید. راه دیگه ای وجود نداره. راه دیگه هست ولی این راه از همه بهتره. محکم جلو خودتون ایستادنه. منو گفتم شما هر وقت دلتون خواست بشینید تمام اطلاعاتتون رو دلایلتون رو بیارید جلو و بگید خب این منو دوست نداره، من اون حرفی ندارم. ولی روزی که اون اطلاعات به شما میگه ایشون شما رو دوست داره، شما حق ندارید و این توهین به او و این در حقیقت تجاوز به حریم اونه که او رو منتسب به این بکنید که تو منو دوست نداری و این کار اصلا درست نیست. و بعدم ما نباید بگیم من ملاکم از این که تو منو دوست داری که این کار رو اون کار رو بکنی. او قرار هست این گونه عمل کنه، برای که ما وقتی کسی رو دوست داریم کاری میکنیم که او دوست داره و درست میدونه، نه کاری که خودمون دوست داریم و درست میدونیم. اونو متوجه هستم ولی اون قسمت اونه، به شما مربوط نیست. شما قرار قسمت خودتون درست انجام بدید. بنابراین آسیبای کودکی رو میتونید روش کار بکنید، ولی وقتی مواردی از این قبیل پیدا میشه به جنگ خودتون برید. بعد از یه مدتی متوجه میشید که از ذهن شما میده دیگه رفتاری از اون قبیل که شما رو برمی‌انگیخت دیگه اصلا روتون اثری نداره. من به پیام ها رسیدم، دشمنان دیگه یا دوستان دیگه هم روی خط هستن. اگه موقع خواستید بیاد بیشتر با هم کتککاری کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 مطبع در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتی فوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
Lowest cost loans. Lowest rate loans. Lowest credit loans. پیام کوهنباش. Direct lender. با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایرمان خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایرمان.
رستوران ایرمان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میتونم بکنم.
منم همینطور عزیز بفرمایید.
راستش من یه سوال مشخص داشتم راجع به خودم که حالا با توجه به سیمتوما و نشانهایی که دارم من اول براتون توضیح میدم بعد ممنون میشم که بعدش بهم بگید که حالا واقعا این مشکل از چیه، آیا همه اینها به یک موضوع ربط دارن یا حالا مشکلات جداگانه ای هست.
بفرمایید.
بعد راجع به این کم هست که 6 ماه هم هست که پیش روانشناس میرم، حالا بعد آخر کار نظر اوشون رو هم میگم.
بفرمایید.
23 سالم هست، فرزند چهارم هستم یا به آخر و یه اختلاف سنی با خواهر برادرم دارم، یعنی نفر اول اگه بخوام سنا رو بگم 39 36 35 و بعد من هستم که 23 هستم. بعد من داخل ایران خب مهندسی خوندم، یه لیسانس خوندم مهندسی و یک ساله که به آلمان اومدم و اینجا هم توی بهترین دانشگاه آلمان پذیرش گرفتم، الان یک سالی که دارم درس میکنم ادامه تحصیل میدم. بعد همیشه هم شاگرد اول بودم توی دمام درس هم از حالا بجز الان تا مقطع لیسانس و همیشه درس خوندنم و کلن درس زندگی من تنها بعد زندگی من بوده، بسیارم با استرس و همیشه با یک وسواسی همراه بوده که خب این تنها چیزیه که من تو زندگی دارم و من یعنی هویتم همیشه از این میگرفتم، برای همینه که این اگر که یک روز فکر میکردن که ممکنه ندارد سلم برای دیگه چیزی از من نمیمونه و حالا این اینجا که اومدن من مشکل آفرین شده. و از لحاظ خانوادگی هم یعنی شاید بگم بزرگترین خصلت خانوادگی ما که ما دوچار یک اینجوری که من به اسمش میذارم یک سرطان بدخیمی هست که اون کلن هست و نظر دیگرانی، یعنی ما رفتارمون و تمام کارهایی که میخوایم انجام بدیم از روی فکرها و نظر دیگران تعریف میشه که آنها چه فکری راجع به ما میکنن. این از پدرم بیشتر نشأت میگیره و در تمامی ما این نهادینه شده، ولی منم بسیار اینجوری شدم. بعد همچنین پدرم یه شخصیت خیلی منفیگرا و منفی بین هستن، اقتصادی هستن، بسیار کینه‌ای. میگم تمامی ما هم تقریبا همینطور هستیم، اونجا خب بیشتر احساس کنم از پدرم این چیزا هست. بعد خیلی از دوران بچگیم یعنی من همیشه احساس میکردم که این تفاوت سنی ممکنه یک مشکل ایجاد کنه، ولی خیلی مطمئن نبودم. ولی اینجوری که یادم میاد دوران بچگیم خیلی یعنی خیلی من دوران بچگی خاصی نداشتم، بسیار زود من بزرگ شدم و بعدا یادم خواهر برادرم به من میگفتن که تو خیلی اصلا بچگی نداشتی، فانی نداشتی. چون همیشه من با یک آدم های حالا حداقل 12 سال خودم بزرگتر توی خونه بودیم و خیلی پدر و مادرم رو این تاکید داشتن که خب شما باید مستقل باشید و یه انتظارات خیلی بزرگی از من داشتن. مادرم مثلا توی درس خوندن من بسیار مثلا همیشه نسبت به بقیه خیلی نسبت به دوستان نسبت به فامیل انتظارات زیادی، حتی موقعی که کوچیک بود من یادم مثلا کوچیک بودم من یادم مثلا برای در دوران هالیدی بود، عید بود، خبری بود به من شاید 10 سالم بود 12 سالم بود به من انتظار داشت که من روزی مثلا 2-3 ساعت درس بخونم، در حالی که اصلا نرمال نبود برای اون موقع. پدرم همچنین
نه من شناختی همچنین... پیدا کردم از این که چه خبر بوده. الان چه خبره برای چی؟
اجازه بفرمایید من اون اصل موضوعش هم بگم جلوتر، از این حالا گذشته ای من بود. از وقتی که از ایران اومدم این موضوع اومدم بیرون، یعنی یک سالی که اینجا بسیار شدت گرفته این موضوع و به 3 تا درس تقسیم کردم مشکلاتی رو که اینجا دارم و به خاطرش رفتم پیش روانشناس. یک، اعتماد به نفسم هست که بسیار پایین هست. 2، یک ترس وحشتناکی از شکست دارم، یعنی هر چند کوچک، هر ریجکشنی، هر گونه انتقادی بسیار بسیار رو من تاثیر میذاره و اصلا ناامیدی حاصل میشه در من. و 3، منفیگری یا منفینگری بسیار زیادی که دوباره هست و ترس همیشه از آینده که چه اتفاقی میخواد برای من بیفته، آیا من کار پیدا میکنم یا نمیکنم، آیا من چه نمره ای تو این درس میگیرم. و با توجه به چیزهایی که به دست آوردم، مثلا من آیلتس دادم، آیلتسی که من دادم برای که بیام اینجا، یعنی من بسیار دوست داشتم که مثلا نمره 6 رو بیارم، ولی بعد که امتحان دادم نمره اومد 7.5. خب ولی اون لحظه اگر به من میگفتن که آقا جان شما، یعنی من سر منو هم به قولن میبریدن، میگفتن آقا جان شما 7.5 میشیم، به هیچ عنوان باور نمیکنم. و این در تمامی مراحل من یک مثال بود که خدمتتون عرض کردم. یه دانشگاهی که اینجا پذیرش گرفتم، اصلا من طرف این دانشگاه نمیخواستم بیام، ولی به اصرار حالا خواهرم میگفت آقا جان شما اپلای تو بکن، ولی من میگفتم اصلا برای من نیست اینجور جا، ولی خب در نهایت به من پذیر شدن. و این در تک تک چیزهای زندگیم این موارد پیش میاد و الان که اینجا هستم متوجه میشم که این یک موردی که هست تأثیر گرفتن از محیط اطرافه، یعنی با کوچکترین حرف دیگران، با کوچکترین انتقاد یا تشویق دیگران، چه تنبیه چه تشویق، چه نکته مثبت چه نکته منفی، بسیار من این طرف و اون طرف میشم، حالا چه از لحاظ مثبت اگه تشویق باشه چه از لحاظ منفی اگر. و این یعنی هیچ ثبات شخصیتی برای خودم ندارم، یعنی با کوچکترین فیلیری که پیش میاد توی زندگیم، اگر در یک درس گوشی، اگر در حالت درس خوندن در یک سوال رو نمیتونم حل بکنم، سریعا به فکر فرو میرم که وای این چه وضع درس خوندنه و من اصلا نمیتونم موفق باشم، خب این درس هم خراب میشه، بعد ترم بعد میخواد چی بشه و بعد تو این جامعه من چطور میخوام کار پیدا کنم، با این معدل کم کسی کار به من نمیده. و درست نیست کنم خودشو به کسی مقایسه کنی، ولی خواه نخواه یک قضیه مقایسه همیشه پیش میاد، چون ما تو این جامعه، تو هر جامعه ای با دیگران میخواییم به حال در یک حالت مسابقه هست دیگه، چون که به حال ما اینجا هستیم و مشخصا حالا در بحث کار، در بحث پذیرش، در به هر بحثی میخوان انتخاب کنن بهترین ها رو همیشه، و این هست که خیلی منو اذیت میکنه. و صحبت آخر من راجع به روابط اجتماعی هست که همیشه به قول پدرم میگه که تو هیچ وقت روابط اجتماعی نداشتی، تو بسیار تنها هستی، باید دوست پیدا کنی، چرا سه چیزی، و این همیشه اینجوری به من شده. من هیچ وقت سخته، یعنی من در تمام عمرم شاید 2 یا 3 تا دوست واقعی داشتم و خیلی تنها هستم و احساس میکنم که اگر من خیلی دوست دارم یک نفر رو داشته باشم، مثلا باش به هر حال مثل افراد عادی، و برای همینه که وقتی که یک نفر رو پیدا اینقدر به نظر دیگران همینه، احساس میکنم که این بیشتر از این مورد میاد، این توجه به نظر دیگران، رفتار به گونه‌ای که خوش آمد دیگران باشه، به این خاطره که چون یک نفر رو آشنا میشم میخوام چنگ بزنم و اون رو به دستی بگیرم. برای همینه که هر کاری رو که اون دوست داره انجام میدم تا مبادا اون از دست ندم، ولی خب این خیلی آزار میده منو. حالا میخواستم ببینم که باید این آیا یک چیز خاص هست یا ربط دارن این حالا مواردی که گفتم به هم، یا
ببینید عزیز مشکل و موضوع شما با توجه به جایگاهتون در خانواده معلومه. شما با خواهر برادر 12 13 16 سال فاصله سنی دارید و بنابراین از یه طرف تنها بودید، از یه طرف دیگه به عنوان بچه آخر فقط متوجه ضعف و زبونی خودتون میشدید که اونا میتونن خیلی کارا بکنن و شما هیچ، ولی خب خواهر و برادرید و در نتیجه یه برداشتی میکنید که عیب و ایراد پس در منه. بنابراین وقتی میرسه به موضوع اعتماد به نفس شما، سلف کانفیدنس، توانایی انجام کارها، در حالی که کاملا از اختش برمیاد ولی یه نگرانی مربوط به نشدنش یا نوع درست و کامل نبودنش دارید که اون در حقیقت حتی نتیجه کار خوبتونم به هر حال براتون از قبل نقابل پیشبینیه و نه اونقدرها خوشحالتون میکنه چون نگران امتحان و قرار بعدی هست. اما مشکل اصلی و اساسی شما در همین چارچوب برمیگرده به حرمت نفستون. بنابراین به این نتیجه رسیدید که من خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. نتیجه اولی این هست که تمام مدت باید ببینید دیگران چگونه شما رو خوب میدونن و خواستنی و دوست داشتنی نبوده، اینه که چون نیستم پس بنابراین دست دوستی هم به سمت کسی دراز نکنم. همراه با اینا شما اصلا کودکی نکردید و قاعده علمی این است که متاسفانه وقتی که کودکان در کودکی کودکی نمی کنن، در بزرگسالی باید کودکانه زندگی. بعد آمدیم سراغ بزرگسالی شما. خب سرتون انداختید پایین یه بعدی، تنها جایی که هم به خودتون مرتبط بوده، هم تواناییشو داشتید، هم قابل قبول بوده، از هر چیزی هم برتر و مهمتر درستون بوده. بنابراین درستون رو خیلی خیلی خوب خوندید و بعدن هم وارد یه دانشگاه بسیار معتبری در آلمان شدید در زمینه رشته کاری خودتون. ولی خب بعد استدلالی که در جهت رقابت کردید، خب یه استدلالی است که بردهداران برای بردهاشون میکنن که بله معلومه که شما وقتی نمره بدید و قرار 100 نفر انتخاب کنن و 1000 نفر داوطلب بودن، از اون 1000 تا 100 تا رو انتخاب کنن، ولی در این من در زندگیم در حال رقابت باشم، من اونجا میرم امتحان رقابتیم رو میدم، من قرار نیست که تمام عمرم خودم رو با دیگران مقایسه کنم و چون چه احساس برتری بکنم، چه کهتری و کمتری رنج ببرم. حالا اونا میخوام بگم این مسئله. بعد شما یه مقداری در حالی که به دلیل توانایی های هوشی و عقلیتون نوری رو با خودتون دارید، پرتو این نور خب ناچار به دوربرتون هم افتاده، ولی در اونجا هم تصمیم گرفتید که همون مقدار کمی که میدونید مقدار کاملی است که در حقیقت شما دارید. معلومه که شما ملاک درستی و غلطی و خوبی و بدیتون قضاوت و نظر دیگرانه. معلومه که پدر و مادر شما در حالی که از یه توانایی های هوشی برخوردار بودند، واقعیات مربوط به رشد و تکامل انسان و آنچه که اسمش پرورش و تعلیم و تربیت نمیدونستن، بلکه با ترس و تنبیه و کنترل در حقیقت به حساب خودشون خواستن شما رو به بالاترین مدارج اونم در یه زمینه برسونن. نتیجتا از نظر من یه مقداری شکل ناقص الخلقه پیدا میکنید که یه سر بزرگی دارید به اندازه‌ای که باید داشته باشید، کمی بزرگتر، اما دست و پاتون کوچک مونده و بنابراین این عدم تعادل که کار دستتون میده و گرفتاری به وجود میاره. اما موضوع مهم و اساسی اینه که الان شما چه چیزهایی موضوع اصلی و اساسی شماست. چون وقت کمی هست ما پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم، لطف میکنید به من یکی دو سه تا که براتون مهمتره رو بگید تا من در اون باره نظرم رو خدمتتون عرض کنم. اون چه هم که شما دارید میگید، من به جرئت میتونم بگم با صدها مورد اگر نه هزاران مورد روبرو بودم و ماجرا همون چیزی است که من بهش میگم توحش تخصص. یعنی ما در یه زمینه آگاهیم، متخصصیم، ولی وحشی میشیم و غیر قابل حتی زندگی عادی در بقیه زمینه‌ها که کاملا پیداست. برخورد و برداشت غلط، جایگاه غیر عادیتون، شرایط خاص ایران، فرصت و راهی که برای شما خوشبختانه باز بوده از اون جهت آمدید و بنابراین حالا وقت اینه که خوب و درست زندگی کنید، این که فقط خوب درس بخونید و هرچه کتاب هست رو به مغز خودتون بریزید، چون اون آخر کار شما رو خوشحال و خوشبخت نخواهد کرد. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم، ولی چون وقت کمی هست شما خودتون یه مقداری محدود کنید به دو سه تا موضوع مورد نظرتون که به ترتیب و اهمیتش راجبش با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.
جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، برزنو. خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000.
ببینم یه 10-20 تا کاغذ کاده داری؟
10-20 تا نامزدی عروسی چیزیه؟ طرف باید خیلی عزیز باشه که کادو به این بزرگی بهش میدی.
اتفاقا عروسی آیارس عزیزمه، میخوام 40% از پول زحمت کشیده یه پدر خدا بیامرزم و 2 دستی تقدیم آیارس کنم. میگم به نظر تو رمان روش و زرد خالدار بزنم یا بنفش گلدار؟
آیا میدانید طبق قانون 40% از اموال که شامل معافیت مالیاتی نیستند بعد از فوت به جای رسیدن به بازماندگان باید به حساب IRS ریخته شود؟ با پریمیوم فاینانسینگ شما میتوانید میزان زیادی از این مبلغ را به جای IRS به بازماندگانتان تقدیم کنید. با من نیک کانی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306.
License number 0635825.
Hello.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که حاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش
امد ورکس ویت ریچ ریال استیت لایسنس نمبر
02011049. کاسبیان آقا دربس،
کجا میری؟
دربس کاسپیان.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپیان میری؟
نه دریاچه کاسپیان، رستوران کاسپیان ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربس میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 دلیل.
دلیل 11 اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپیان ایرواین، 949-651-8454. چی؟ 651-8454. بوفه دارن شام و نهار.
سبت سبت
سیمپلی سسر،
بدون مواد نگهدارنده و 100% طبیعی. سبد غذای شما برای ما اهمیت داره.
www.simplysesame.com.
سبت سبت
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، راجب حالا اون چیزی که بیشتر من احساس میکنم الان موضوع خیلی مهمی است برای من، این تأثیر پذیری بیش از حد نرمال از محیط اطراف هست، از افرادی که دور من هست.
نه متوجه. بذار همینجا رو ذره من صبر نگاه کنید. مردم به ما کاری ندارن، حتی وقتی پدر و مادر به اهمیتی که ما و نقشی که ما تو زندگی اونا داریم گرد. مردمان غریبه مرده و زنده من و شما هم براشون فرقی نمیکنه. بنابراین این همه اعتماد کردن به قضاوت و نظر اونها اشتباه بزرگی است. به شنونده قبلی هم همین امروز گفتم، مانند چشم نباز زندگی کرد که همه رو دید غیر از خود رو. شما تصمیم میگیرید یه چیزی رو درست میدونید، بر مبنا عمل کنید. قرار نیست بقیه با شما موافق یا مخالف باشن و نظر موافق و مخالف اونها اهمیت داره. برای مردم اینقدر باید بدبخت و بیمار و بیکار باشن که بیان سراغ من یا شما که بگن این کارش درست یا غلطه. اون آدم ابله بیمار بدبخت بیکاری که زندگی خودش رو که حتی یک دهم کاری رو که باید انجام بده خودش وقت و انرژی و امکانش رو نداره انجام بده، اومده وقتش رو صرف من میکنه، من چه اهمیت داره که اون چه قضاوت و نظری راجع به من بخواهم قضاوت؟ اصلا به شما نگاه میکنه میگی نادانی، احمقه، کار بی خودی کرد. خب بکن. شما هستید که میدونید از نظر علمی و الان از نظر من یه بحری هوشی اونور 140 داری که بسا یک در هزار مردم دارن و دوم همچین موفقیت هایی داشتید، حالا او قضاوت و نظرش راجب شما و کارتون هرچست. تو بقیه زمین هم همینه، ولی شما قراره یه بلنس تعادل داشت باشید. این مطلبی که شنونده عزیز قبلی گفتم، شما تعادل و توازن ندارید. من بچه هم حق نداشتن شنبه و یه شنبه درس بخونم. من سه دفعه با پسر معلم پسر کوچکم درگیر شدم که برای چه اینقدر به این هومورک میدید که اینا صبح تا غروب درس بخونن و کار بکنن. مگر آدم اومده به این دنیا درس بخونه؟ ما اومدیم تو این دنیا علم بیاموزیم. کی همچین پرت و پلایی رو گفته؟ ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، زندگی که هزاران جنبه و جلوه داره. بعد ما گفتن باید نیازاتو برآورده کنی، این نیازا احتیاج به تولید داره، این تولید احتیاج به کار داره. اگه بری یه درسی بخونی کار کمتر میکنی، نیازهایت تو بیشتر و راحتتر و بهتر میتونی برآورده کنی. تموم شد. بنابراین اگر در بهش بودیم که نیازمون برآورده میشد، کسی نمیرفت دانشگاه درس بخونه. بنابراین شما یه تعادلی به زندگیت بده. شما باید ورزش وارد زندگیت بشه، روابط اجتماعیت باید سر جاش باشه، توجه و گرایشی باید نسبت به زمینهای هنری داشته باشی. شما قرار درگیر وقتایی باشی که اصلا بشینی تلویزیون تماشا کنی، تو خیابون ول بچرخی، بری توی مال بگردی، برای که جنبه و جلوه‌های مختلف زندگی را آدم با تجربه کنه. من که نمی‌تونم تبدیل بشم به آدمی که فقط ویتامین سی بخورم، خب می‌میرم. من که نمی‌تونم تنها کاری که می‌کنم کفش‌های شیک بپوشم ولی بقیه لباسم مزخرف و زشت و کثیف باشه. عزیز،
ببینید دکتر، آدم به نظر من باید از محیط اطرافش به هر حال جایگاه خودش به دست میاد. وقتی که من در ایران حالا در مقاطعی که بودم در جایگاه خوبی بودم، در رتبه اول بودم، این خیال آسوده به آدم دست میده که آره من الان میتونم فلان کارم انجام بدم. یا
نه ارزشی نداره اون عزیز من باشید. نه عزیز من صبر کن، شما رتبه اول باشید با دهم، تفاوتش اینه که مثلا از نظر مالی اون 10,000 دلار میگیره یا 10,000 یورو میگیره، 8,000، 2,000 دلار ارزشی تو زندگی من نداره.
خب همینو من تضمین نمیدارم.
تضمین نمیخواد از صبر کن عزیزم، همچی تضمینی در دنیا راجبه هیچ کاری نیست. برای اگر شما تضمین نداری که 99% مردم دنیا تضمین ندارن، خب مثل بقیه شما که نمی. ببین یک دفعه آدم عاقل معقول منطقی که با تئوری احتمالات که اساس علم آشنا هست، چرا این دفعه احتمال 1% و 1/1000 میکنه 75%؟ من نیست که برگردم بگم من هیچ اطمینانی ندارم که یه هواپیما الان بخوره تو رادیو و ما رو بکشه. من هیچ اطمینانی ندارم که الان اینجا یه بمبی منفجر بشه منو بکشه. من هیچ اطمینانی ندارم که الان رگ قلبم نگیره سکته نکنم همینجا بمیرم. من میشه اینجوری زندگی کرد؟ من و شما یه
اما بارها شما من دیدم یه استعدادی که میگویید
اصلا نری سراغ بحثای من.
خودم رو میکنم شد کار درست، خودم رو میکنم، تلاش خودم میکنم، شد نشد.
خب معلومه.
ولی خب من این همه تلاش نکردم که بعد از این همه چیز برسم اینجا و بعد از 2 سال که حالا مستر گرفتم یا پیشی گرفتم بگم خب نشد. این برای من قابل هضم نیست.
خب نشد
وجود نداره
عزیز من. پرت و پلا نگو عزیز من. نشدی برات وجود نداره، تو زندگی بدبختی. من تو زندگی میرم مسابقه میدم، بردم باختم. من کارمو میکنم، شد نشد. من میام بچه‌مو بزرگ میکنم، یه ماشین میزنه بهش تو یه ثانیه فلجش میکنه میندازدش اونجا. ما تو همچی دنیایی هستیم. برای من نشد قبول، قابل قبول نیست. یعنی چی؟ از کی تا حالا شما خدا شدی؟ خدا پیغمبرش رو فرستاده، کاراش نشده. معجزم کرده، کتابم چاپ کرده، بهشت و جهنمم ساخته، نیروی الهی هم پشتش بوده. یه پیغمبر به اونچه که خواسته بشه نشده. تو یه دفعه از راه رسیدی میگه اگر نشد برای من قابل قبول نیست. خب از پا در میای. این همه اذیت نشو عزیزم. این همه خودخواهی که من نمیتونم شکست بخورم. اصلا کسی که نمیتونه شکست بخوره پیروزی نداره. من توی دنیایی هستم که همه چیزش به یه بندی، به یه نخی وصله. تو یه اشتباه کوچیک بکنی، سر چهارا زدن فلجت کردن یا کشتن دنداختن اونجا با یه اتومبیل، یه آدم مست، یه آدم اصلا نمست، یه آدم سالم، ولی که اشتباه میتونه صورت بگیره. من کار کوشش همو میکنم، شد شد، نشد نشد. بعد نشد چی میشه عزیز؟ نشد تو ببین عزیزم، الان تو این شهر من با آدم های فراوونی بودم، آدمایی هستن که فرض کنید از نظر مالی دارن با 2000 3000 5000 دلار زندگی میکنن. من با آدمایی سر کار داشتم که 500000 دلار در ماه در می آوردن. 500000 دلار. ولی یک دهم اون آدم 5000 دلاری آرامش و راحتی و لذت و شادی تو زندگیشون نبوده. خب اون شده و این نشده. یه جهانی است که اینگونه که اندازه‌گیری نمیشه عزیز. یه ما یه ملاک نداریم که اون بشه مبنای کار من و تو. به علاوه ما یه موجودات کاملا آسیب پذیر شکننده هستیم که بارها گفتم با بدنهای شیشه‌ای تو قلعه سنگبارانیم. یه سنگی میخوره بهمون، خرد میشیم، میریزیم. من دیوار رو آجر به آجر درست میکنم، 40 سال آجر رو هم میذارم، یه کسی میاد یه لگد بهش میزنه همشو میریزه. دنیای کون و فساده، میسازی خراب میکنه. الان این طوفانی که داره میاد توی فلوریدا، شما یا نگاه کنید به برخی از این جزایر، با خاک یکسان شدن. این نتیجه کار 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال آدم ها بوده. این نتیجه کار 60 سال آدم ها بوده. این طوفان یه عالمه آدم رو به کشتن میده. انسانی که هنوز با باد و آب میمیره در قرن 21 تو امریکا، من یه دفعه فرضم اینه که برای من اون قابل قبول نیست. نه عزیزم، آرامش و امنیت من در اینه که من کارمو میکنم، شد شد، نشد نشد. تو زندگی معلومه اینه. من گفتم روزی که من پست معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رو دادم، پاسخ من این بود که من یه بیچر تو زندگیم خیلی کمکم کرده. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. آرایش قفس تو به دنبالش هستی که بقیه برگردن میگن به به چه قفس طلایی داره. نه، من آزادیمو میخوام بدون حتی در دیواری هم ندارم عزیز. تو زندگی که آدم نمیتونه برای خودش یه چیزی رو بزرگ و مهم کنه که من باید از بهترین دانشگاه بهترین دکترا رو بگیرم، باید بهترین خونه رو داشته باشم، بهترین زن رو یا بهترین شوهر رو داشته باشم، بهترین بچه رو داشته باشم. اولا نخواهیم داشت، دوم بر فرض که داشته باشیم یه موجود بدبخت بیچاره وامونده ای هستیم. برای که تو این راه از پا در اومدیم. ماجرای انسان،
فکر میکنید که این علائم به خاطر این تاثیر پذیری از محیط اطراف به خاطر چی هست دقیقاً؟ که این آیا همین عوامل باعث شده، یا اینکه هر کس کوچکترین صحبتی هر چند کوچک، من نمیدونم اصلا راننده تاکسی یا اتوبوس یا از معلم ایران یا اینجا، بسیار من به هم میریزم و در ذهن خودم تا ساعت‌ها بعد میجنگم باهاش، مثل خودم رو در یک دادگاهی قرار میدم که و ساعت‌ها و ساعت‌ها این توی فکر منه که نه اونجا من درست میگفتم. و
خب شما ادعای پیغمبری کنیم میخواید بید مردم رو درست کنیم یا خودتون؟ عزیز من، کی گفته آدم ها واقع بینن؟ کی گفته آدم ها عاقلن؟ کی گفته آدم ها هرچی میگن درسته؟ عزیز من، از معرفم اینه که 60% مردم امریکا عقل ندارن. اصلا حرف و استدلالشون هم که یه ذره مسئله جدی بشه به 10 دقیقه برسه، حتما توش غلط و اشتباه. 60% مردم، تو در اینجا نشستی که فلانی راجع من چی گفت و بعد فکر میکنم که جوابش باید چی بدم، نظرش درست بود یا غلط بود، و اگر جواب غلط بود حالا ذهنم مشغول میشه که چجوری باید باش تو ذهنم حرف بزنم، اگر نه من اشتباه کردم حالا بیام خودم رو تنبیه بکنم. آخه اینا یه نوع تصور باد کرده از یه قسمت وجوده
که من هیچ عیب و ایرادی نباید داشته باشم، دیگرانم نباید داشته باشم. من رو خط رادیو اومدم، هزاران نفر، 10,000، 100,000 نفر میشینن، 10%، 20%، 100,000 نفر، 20,000 نفر، 40,000 نفر صحبت های من که میشنن میگن مزخرف میگه، بی خود میگه، حرف مفت میزن، دیگه هم حاضر نیستم منو بشنون. من چکم هم نمیگزه. من که اینجا نشستم مردم رو راضی کنم، من که نشستم مردم رو قانع کنم. شما حتی بشینید مادرتون رو بعد از 5 سال نمیتونید قانع کنید به همه حرفایی که دلتون میخواد او قبول کنه راجع به شما. مادرتون 5 سال بعد شما میخواید مردم دنیا رو قانع و راضی کنید. اونا خودشون از خودشون ناراضی هن، از زندگیشون ناراضی هن، از پدر مادرشون ناراضی هن، از بچه هاشون ناراضی هن. شما از راه رسیدید میخواید درباره یه موضوعی که با اونا داشتید یا قانعشون کنید یا قانع بشید. گویی جهان جهانی است که داره عدد جمع میکنه که 2 به اضافه 4 میشه 6 و همه به این توافق برسیم. نه، موضوع چیز دیگری است عزیز. زندگی جنبه های دیگری داره، جلوه های دیگری داره. شما قراره در زمینه های مختلف و متفاوت این رشد داشته باشی. وقت شما باید صرف کارهای مختلف و متفاوت بشه که به انسان مرتبطه. و بعدم مسئله این بردگی مدرن رو که من باید مثل سگ کار بکنم و بعد در اختیار دیگران بگذارم چه معنایی داره؟ پسر من لارا از کولومبیا گرفت، حالا بعد UCLA MBAش رو گرفت، پیشتیش برکلیه. روزی که به عنوان وکیل کار میکرد بهش پولی که میدادن $200,000 میدادن، برای 2000 ساعت میشد ساعتی $100. ولی وقتی که مطلبی رو مینوشت برای اون فرمی که کار میکرد، اونا بین 1000 تا $1,250 رو چارج کردن. یعنی $1,250 پول از موکل میگرفتن، $100 رو به این میدادن. تازه $200,000 حقوق برجسته ترین حقوقی بود که شما میتونید به عنوان یه وکیل در آغاز کارتون بگیرید. $100 در هر ساعت. تو دنیایی که اومدن به خاطر کار تو از تو $1,200 در میارن، $100 رو جلوی تو میندازن، تو حالا در اینجا میخوای یه دفعه بدرخشی که چی؟ که اونا ببرن. این بردگی مدرن عزیز. آدم درسشو میخونه، کارشو میکنه، ولی حرصشو نمیخوره و نگران خراب شدن اوضاع نیست. روزی که نگران برهم ریختن اوضاع رو خراب میکنی عزیز. مگر قرار بشه رو خط رادیو تلویزیون مواظب حرفامو باشم، جملهام باشم و غلط نباشه و اشتباه نباشه و به کسی توهین نشه و کسی بهش بر نخوره که کارم تمومه. از روز اول میدونم عیب دارم، نقص دارم. دیشب پریشب سر کلاس بحثی بود، انسان یه تعریف داره، انسان موجودی است ناقص، imperfect all the time always، همیشه همه جا. من موجود ناقصی هم. همه چیزم هم ناقصه، کارم هم میکنم، شد شد، نشد نشد. اونا موضوع جدی است. یه مقدار حرفای منو بشنو لطفا، سی دی دو چیز رو، یکی راز و رمز موفقیت رو و یکی هم خوشبختی رو نگاه کن. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی 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 خوشحال شدم باهات صحبت کردم، برای که من فرصت دادی من خودم باشم. و خوشحال میشم هر وقت دیگه خواستی بیا با هم صحبت کنیم عزیز.
قربان شما.
متاسفانه من باید اینجا رو تحویل بدم عزیز دل. ممنون. خدا نگهدار.
شما در نکنه خدا.
خواهش میکنم عزیز. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310 600